بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك وبحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وبلي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. اللهم كل وليك لجة من لسان صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. روایت بعدی که حالا روایت اول ازش عبور میکنیم دیگه، به اندازه کافی بحث شد، گرچه یه ظرافتی هم هست که جای بحث داره. در روایت دوم حضرت دو تا آیه مورد سوال قرار گرفته و هر دو آیه رو تطبیق به ائمه علیهم السلام فرمودن. یکی این آیه مبارکه سوره بقره است که وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. آیه 143 بقره. یکی هم آیه 78 سوره مبارکه حج که اون آیه شریفه هم از حضرت سوال شد ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل فی هازا لیکون الرسول علیکم شهیدن و تکونوا شهداء علی الناس. این دو تا آیه رو سوال کردن، هر دو آیه رو حضرت تطبیق فرمودن به ائمه علیهم السلام. حالا من این آیه سوره مبارکه حجم از قرآن بخونم ببینم این روایت هم عین عبارت قرآن. بله، لیکون الرسول شهیدن علیکم و تکونوا شهداء علی الناس. این دو تا آیه رو حضرت تطبیق کردن. اما آیه اول و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. مفسرین بحثایی که کردن خیلی هاشون آیه رو تطبیق کردن به کل امت اسلام، که انه خطاب به امت اسلامی است که ما شما رو امت وسط قرار دادیم. لتکونو امت وسطید، تا شما شاهد بشید بر امتهای دیگر و رسول هم شاهد بشه بر شما. خب پس دو نکته باید توضیح داده باشه، یکی امت وسط بودن یعنی چی؟ حالا این امت وسط چگونه موجب می شود که شاهد بشن بر مردم و مردم هم و رسول حالا چجوری شاهده بر اینها میشه؟ این وسط بودن چجوری موجب میشه که رسول شاهده بر اونها بشه؟ این بعد توضیح داده بشه دیگه. ازام معانی برای امت وسط کردن. امت وسط یعنی امت معتدل، چون میدونید وسط اصلش از یه مفهوم حسی گرفته شده که بین دو طرف اون نقطه متساویه به دو طرف رو میگن وسط. این مفهوم دقیق وسط. یه مفهوم اجمالی تر هم داره که دیگه عرض کنم وسط بهش با تحریک نیم تو سکونه، اون به معنی اجمال، مفهوم اجمالی بین بودنه، نه حد معینی که بین دو طرفه. لذا به اون فضایی که در محیط دایره است بهش میگن وسط. به مفهوم دوم، به مفهوم اول بهش گفت، به اون نقطه مرکزی دایره گفته میشه وسط، نقطه کانونی. وسط دو معنا داره دیگه، ولی مفهوم اولیش همینه که از نسبت بین دو حد، اون من عرض کنم مرکز نسبت رو بهش میگن وسط. حالا این وقتی نسبت داده میشه به یه امت، امت وسط یعنی امتی که بینابین است. بین دو چی؟ وسط دو چیز. اون چیز، دو چیزی که این امت وسطش از چیز، این باید توضیح داده بشه. یه معنایی که شده اینه که مرحوم علامه طباطبایی عرض کردیم ابتدا ذکر میکنن، میگن این وسط بین افراط و تفریطه. بعضی از امم افراط داشتن، بعضی تفریط دارن. اون این امت امتی است که امت وسطه. وسط است یعنی چنی دینشون دین وسطه دیگه. دین این امت، ملتشون ملت وسطه، افراط درش نیست، تفریط درش نیست. این وسط بودن هم ایشون جوری معنا میکنن. میگن بعضی از ادیان فقط به جنبه عرض کنم روحی انسان ها پرداختن، بعضی از مکاتب فقط جنبه مادی انسان رو مورد توجه دارن، در دین اسلام. پس این امت وسط بودن امت اسلام به خاطر وسط بودن اسلامه، دینشون دین وسطه. این وسطه یعنی چی؟ بین افراط و تفریطه. افراطش چیه؟ بردن سر این که بعضی از مکاتب فقط ریاضات روحی و برای تربیت روحی کار میکنن، بعضی هم فقط ناظر به جنبه های مادی انسان. اسلام این دو بعد انسان رو با هم در نظر گرفته، لذا دین وسطه. اینا میدونید افراییست که اثباتش دون اثباتی خرط القطات. خود مرحوم علامه هم بعد اینو نمیپذیرن، ولی بهترین تقریری که انهو به ذهنشون میاد از اینها یه میشه کنی اینه که این امت امت وسطن، یعنی دینشون دین وسطه. دینشون دین وسطه یعنی چی؟ یعنی خب نه افراد دارن نه تفرید. دو طرف افراد و تفرید چیه؟ دینی که فقط راجع به تربیت و ریاضت روحی دستور داره، مکتبی که فقط راجع به پرورش جسمی انسان دستور داره. اسلام هر دو بعد انسان رو در پرورشش مورد نظر قرار داده، میخواد به اصطلاح انسانی وجود جامع، میخواد این وجود جامع رو رشد بده. بعضیش ممکنه مثلا مسیحیت، ممکنه بگید حالا ولو تحریف شده باشه دیگه، ولو تحریف شده. در بعضی از ادیان هم ممکنه سختگیری‌های بیشتری بوده. این معنایی کهشون کردن اینه که بعضی از مکاتب افراطیان، بعضی تفریطیان، بعضی فقط دستور به ریاضت نفس برای تربیت و رشد نفسانی میدن، بعضی فقط پرورش جنبه مادی انسان، منظور مثلا مکاتب مادی دیگه. نمیخواد یه انسان عادل کامل مثلا در مقام سیر معنوی تربیت کنه، که فقط برنامه توسعه برنامه خوشگذرانیه در دنیا هست، ابتهاج و التزاز به ماده است. میخواد در مقابل اون اسلام اینجوری نیست، هم حیات معنوی هم حیات مادی انسان رو متقوماً میخواد روش بده. اصلا دوتا وجود نمیبینه، یه موجودی میبینه که انسان جامعه، این موجود جامعه بعد ابعادش با هم دیگه روش کنه. لذا دین این امت وسط یعنی جورای دیگه هم معنا کردن، این یه تقریره. امت وسط یعنی دینشون وسطه. خب حالا دینشون وسطه چطور شاهد بر مردم میشن؟ یعنی چی شاهدن؟ یعنی ناظرن، شهود دارن، اشراف میگن؟ نه، این معنی شهود و اشراف مردم نیست. معنای شهود یعنی دینتون میزانی است که با این میزان سنجیده میشود عمل بقیه. شاهدید یعنی این، یعنی شما یه جوری راه میرید، روز قیامت میگن ببینید شما بعد اینجوری راه میرفتید، نه اینکه اینا شاهدن. گنده و حجت میگیرن، شما حجتید بر دیگران که میشد اینجوری هم راه برید تو عالم. عنایت دارید؟ میزانید، چون میزانید حجت بر دیگران. شاهدید یعنی نه شهودی دارید، شهود و رؤیتی نیست. خب اینم معنیه. حالا رسول چجوری شاهده بر شماست؟ میگن چون رسول دیگه تو این امت وسط بودن فرد کامل، بقیه هم روز قیامت میزانشون حضرته. این همه حرفایی که از خودمون در بیاریم تو ایچی آیه رو معنا کنیم خیلی سخته دیگه. حرفای دیگه هم ببینید، وسط بودن به معنی به افراط و تفریط. افراط و تفریط هم بین مکاتب مختلف که جنبه روحی و جسمی انسان رو جدای از هم دیگه در نظر میگیرن. امت دین وسط دینی است که اعتدال داره، یعنی ابعاد مختلف وجودی انسان رو با هم میخواد روش بده. اینا حرفای ذوقی خوبی ها، اما به قرآن نسبت بدیم اینا دشواره. عرض کردم من علامه مطرح میکنم، بعدم میفهمن اینا تا میشه توجیه میکنم، میفهمن بعید مقصود باشه دیگه. این توجیه نمیشه که حالا شما بگید که شاهد بودنم یعنی شما شاهدید، که یعنی نه شاهد عملید نه شاهد وحی، هیچ شهودی نیست. حد میفهمن، بلکه شاهدید یعنی میزانید. دیدید میگن مثلا روز قیامت این آدمی رو که نمازش هر سه بعد اول وقت میخونده همسایه شما بوده، شاهد میارن که شما میتونستی بخونی نخوندی. این شهود به همین معناستا، نه اینکه تو دادگاه شهادت میده. میزانیست که به این میزان احتجاج میکنن، که نه اینجوری معنا کردن. حضرت هم شما امت وسطید، به شما احتجاج میکنن بر اونا، به رسول تکون شو و یکون الرسول. خب وسط بودن چه ربط داره که رسول شاهده بر شما بشه؟ خب شما شاهد، شما میزانید. اینم بعد توجیه کنیم، بگیم در همین اعتدال، از همه اعتدالش بیشتر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این دیگه حالا اینجوری معنا کردن آیه دیگه. آخرین حرفی هم که میشه از طرف قوم بزنی همینه دیگه، هر ببینید بیانات دیگری هم که دارن. ولی مرحوم علامه همه اینو فهمن، این که شهود نمیشه که تکون و شهدا، نه شما شاهدید، این جور وسط معنا کردن که عامل شهود نمیشه که، نه شما شاهدید نه رسول، و شهود یه معنایی داره، تکون و شهدا یعنی واقعا شاهد ناظره، عنایت میفرمایید. بعد خودشون معنا میفرمان بر اساس همین روایات که پیداست امت وسط امتی است که واسطه بین رسول و مردمه و ناسه، چون واسطه بین رسول و ناسه، رسول شاهده بر اون ناس و هم شاهده بر رسول. اما موضوع شهادت چیه؟ پس آیه رو اینجوری معنا میفهمند، فان امت وسط، از خود این آیه به وضوح استفاده میشه، امت وسط دو طرفش معین شده، یه طرفش رسول یه طرفش ناسه دیگه، وسط بین الناس و رسول، این یک. و این وساطت هم موجب دو تا شهود میشه، رسول شاهده بر شما، شما هم شاهده بر اون من بر ناسید دیگه، که انهو یک مراتبیست، یه امت وسطیست، این امت وسط مقام شهود داره واقعا، نه اینکه میزانیست که با او سنجیده، واقعا شاهده. و این امت وسط هم مشهود رسولن، پس یه نظام شهادتی است که در این نظام شهادت یک طرف ناسن یک طرف رسوله، رسول شاهد حقیقی است، امت وسط هم شاهد حقیقی هست. این شهود بر چیه؟ عرض کردیم متعلق شهود رو شاید بهتر باشه آدم بگه شهادت نسبت به اون امر حجت الهی است، نزول حجت الهی یه شهدایی داره که اونا هستن که حامل این حجتن، هر کسی حامل اون حجت الهی نیست، حامل اون هدایت نیست، کسی حامل هدایت است که شاهده، انا ارسلناک شاهدن. این شهود شاید شهود بر همون جریان رسالته، بر اون حقیقت نزول وحیه، یه کسی باید شاهد باشه تا بتواند به مردم برسونه، عنایت میفرمایید. بنابراین موضوع شهادت، پس این امت وسط که تقریبا معناش روشنه به لحاظ دو طرفی که ذکر شده، شهودم که مفهوم روشنی داره، شهود رو ما تعبیر کنایی ازش کنیم بگیم شهود یعنی میزان ازش تعبیر به شاهد میشه، عنایت میفهمید، این تعبیر کنایی دیگه، شهود یعنی مشاهده کردن و رؤیت و احاطه و حضور و اینها مفهوم میشه دیگه. پس یه جریان شهودی است که شهود رسول و شهود امت وسطه، ذیلش هم طبقه ناس واقع شدن، و این جریان شهود هم متعلقش ابتدا هم به نظر میاد مشهود و لهش، اون مشهود و علیه، اون چیزی که مورد شهادته، مشهودش رو بخوام، مشهودش خود حقیقت هدایتی است که از عالم بالا نازل میشه، وحی است، دینی است که نازل میشه، این دین مشهود رسوله، بعدم نازل میشه در وجود امت وسط و مشهود اونا واقع میشه، و بعد روز قیامت هم طبیعتاً این طوریه، لتکون شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم، پیداست این شهادت که با مفهوم علام و تعدی شده یه صحنه است که صحنه قضا و شهادته، تو اون صحنه قضا و شهادت باید شهادت داشته داده بشه نسبت به اونچه که مشهود واقع شده. بنابراین حضرت یه حقیقتی رو از خدای متعال تلقی فرمودن، بعدم این حقیقت منتقل شده به امت وسط، امت وسط این حقیقت در دستشونه، شاهد او هستن، عنایت فرمودید، حضرت همون رو صحنه قیامت شهادت میدن که بله این حجت رسیده به دست این امت وسط، هم شهود دارن به معنی این که اون حقیقت از طریق ایشون نازل شده، از مجرای اراده ایشون در وجود ایشون تنزل پیدا کرده، و بعد هم همون رو هم شهادت میدن که بله حقیقت حجت اینجوری نازل شد، من به ائمه رسوندم، ائمه هم رسوندن به شما، یعنی اون شهادت حضرت نسبت به حجت اینجوری است، همین حجتی که در دست خودشون بوده به امت وسط رسوندن شهادت میدن، همین که اون امت وسط شهادت از دستشون رسیده به شما، لذا در صحنه قیامت حجت بر ناس تمام میشه دیگه، ناس این دیگه نمیتونن انکار کنن که خدای متعال حجت رو بر ما تمام نکرده، واضح میشه که خدای متعال اتمام حجت کرده و کار تمام شده، چجوری؟
امت وسط که این این دین در دستشون بوده به ابلاغ کردن شهادت میدن، حضرت هم که دین رو از خدای متعال تلقی فرمودن و در اختیار امت وسط قرار دادن، حضرت هم شهادت میدن که هم خدای متعال دین رو بر من نازل کردم، هم منم این دین رو عرض کنم منتقل کردم به ائمه علیهم السلام و در اختیار اونا قرار گرفته. اینجوری اتمام حجت میشه. این یه موضوعش متعلق شهادته. یه موضوع شهادت دیگه هم میشه برش فرض کرد که اون موضوع شهادت شهود بر اعماله. حضرت شاهد بر عمل ائمه و ائمه هم شاهد بر عمل امتن. این حد می فرمایین. خب این احتمال از کنم نمیخوام بگم قطعا خلافه، ولی اون احتمالی که بیشتر تناسب داره با همون مقام احتجاج و شهادت همون احتمال اول هست که در صحنه قیامت، روایات هم همین رو تأیید میکنه دیگه، در صحنه قیامت که صحنه شهود، شهادت برای اتمام حجته، حجت تمام میشه. طریق نزول حجت یه طریقی است که در شهودی هست، شهدایی که این حجت را آوردن بعد بیان شهادت بدن در صحنه قیامت که این حقیقت از طریق ما نازل شد، ما هم رسوندیم، جاری کردیم، معنا نکردیم که این حقیقت که به دست ما رسید منتشرش نه. و ما هو علی الغیب بظنین، سخاوتمندانه اون دین الهی رو که خیلی هم تحملش سخته، ابلاغش سخته، رسانده است دیگه، ابلاغ رسونده واقعا به اراده های امت. اینا دیگه خودشون باید تلقی می کردن، حالا یا تلقی کردن یا تلقی نکردن. می دونم رسالت شهادت نسبت به امر هدایت ها، هم امام به چی شهادت می دن اون وقت معلوم بشه، حالا معلوم بشه، اول معلوم بشه که شهادت به چی میدن امام. امام شهادت میدن که من حجت رو ابلاغ کردم، رسولم میفرماد بله این حجت رو ابلاغ کردن. یه بخش رسالت رسول شهادت، یه بخش شهادت حضرت هم اینه که من بر شما رسوندم به شما. یعنی حد میفرمایید حضرت شهادت میدن، شاهدن بر این که این هدایت رسیده به امام، مسیر نزول هدایت دیگه. اینو حتما فرمایید. حالا اگر روایت حمله به اعمال کنه، بعد بگیم این شهود، شهود جامعه، هم حقیقت هدایت رو نازل میکنن برای امت و شاهد این نزول حقیقت و رسیدنش به امت هستن، هم شاهد عمل امت هستن که حالا این هدایتی که دستشون رسید باش چجوری برخورد کردن. لذا عرض کردم ممکنه در همون موقف اول قیامت دو تا شهادت باشه، یه شهادت بر این که حجت الهی تمام شده، دوم این که شما دو دسته شدید، یه مؤمن یه عده منافق، زیر بار نرفتید. نه ببینید چجوری، آخه همینطوری که نباید جمع کرد. ظاهرش اینه که موضوع شهادت که شهادت میدن اینه که ما حجت ما رسوندیم، ما کوتاهی نکردیم. همین سوالم همین بود دیگه، که روایت احتجاجم همین بود دیگه، انبیا میگن ما ابلاغ کردیم، میگن شما ابلاغ نکردید. نه میدونم، ولی شهادت میدن که ما اتمام حجت کردیم با شما. اینو حتما فهمید. این طریق اینه دیگه، فیقام الرسل فیسالون عن تعدیت الرسالات التي حملوها الى اممهم فاخبروا انهم قد ادوا ذلك الى اممهم. امت میگن نه به ما نرسوندن، و حضرت شهادت میدن برای انبیا. پس این که موضوع شهادت ابلاغ رسالت هست و ابلاغ دین، این که جز روایاته، ظاهر آیه هم همینه، ولی غیر از اون شهادت دیگه هم هست. ممکنه بفهمید شهادت بر عمل هم هست، که حالا به این دین عمل کردید یا نکردید، اون مأموریتی که رو دوش امام بود انجام شد یا نشد. یه بحث اینه که امام حجت رو رسوندن، میگم من حجت رسوندم، حضرت هم میفهمند بله اینا حجت رو هم تلقی کردن هم رسوندن، این شهادت رسول، اونم شهادت ائمه است. ممکنه یه صحنه دیگه هم باشه که حالا امامی که شاهد است که هدایت رو میارد، شاهد بر اعمال هم هست، همونی که در صحنه قیامت بعد شهادت داده بشه، اما از شهادت بر اسلام ظاهری یا ما ممکنه شهادت ظاهری بتونیم بدیم بله آقا این شهادت این گفت یا نگفت. این موضوع قیامت نیست، قیامت موضوعش شهادت بر حقایقه، باید شاهد بر ایمان و حقایق و خلقیات و اینا هم باشن. اینم یه منزلت دیگری است از شهادت که اگر در روایات بیاد آیا بر هر دو حمل میشه. بنابراین امام هم شاهد امت وسط، هم شاهدن بر دین الهی و دین الهی در دستشون بوده و بعدم این حقیقت رو ابلاغ کردن، شهادت میدن که آقا این در اختیار ما بوده ما هم ابلاغ کرد، و هم شاهدن بر این که امت اینو تلقی کرده یا تلقی نکرده. امام هم شهود به اون حقیقتی داره که از عالم بالا نازل میشه، هم شهود به امت داره که حالا این امت اختیاراتشون چجوری مواجه شده با این هدایت الهی، هدایت رو تلقی کرده. هر دو هم ممکنه موضوع شهادت باشه که هست تو صحنه قیامت، اما ممکنه مواقفش مختلف باشه. اما شهود نسبت به اعمال جزئی و که توی دادگاهی امام بیاد بگه این نماز خونده یا نخونده، ظاهرا اینجوری نیست. این ظاهرا مربوط به مواقف دیگری است و شهادت در اونجا یه جور دیگه هم واقع میشه. بنابراین آیه رو بله
شهادت امام برای پیامبران
است
که اینا ابلاغ کرد. شهادت پیامبر
وقت ندیگه اول محور شهادت چیه؟ محور شهادت این است که یه حقیقتی از عالم بالا نازل شده، کسی که شاهد این حقیقت بوده رسول، بعدم انبیا و ائمه علیهم السلام. درسته؟ نظام هدایت دیگه عرض کردیم طبقات الرسل، اوصیا هم ذیل وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند. عرض کنم یهدون هم الی ما جاء به الرسول. پس بنابراین یه حقیقتی از عالم بالا نازل شده از طریق اراده و ساحت وجودی وجود مقدس نبی اکرم نازل، نزل به روح الامین علی قلبک، از اون عالم نازل شده، بعدم به قلب امیر المومنین منتقل شده. ملاحظه که المشکاتوی المصباحی زجاجه همینجوری معنا شده دیگه، اون چراغی که در قلب نبی اکرم بود منتقل شد به امیر المومنین المصباحی زجاجته. پس این طریق نزول حقیقته، اونایی که حقیقت در وجودشون نازل میشه تا میرسه به دست امت شاهدن دیگه، شاهد اون حقیقتن، بعدم در قیامت شهادت میدن که آه هدایت نازل شد ما هم رسوندیم دیگه. اون کسی که رسالت رو ندیده چجوری میتونه شهادت بده که آقا این پیغمبر ابلاغ چی و ابلاغ فهمود کدوم رسالت رو؟ حالا اون امت وسط شهادت میدن، حضرتم شاهد است که من رسالتم رو اینا رسوندم و بعدم اینا هم ابلاغ کردن. اینا ابلاغ کردن هم ممکن اصلا نباشه، ولی بعید نیست در روایات در نقلا که حضرت شهادت میدن که همین بود که میگن بله انبیا رساله. این حضرت فرمودین، این روایت رو دوباره بخونم خدمتون، روایت به نفع نیست، شهادتیست که ما حجت الهی رسون، حجت تمامه، خدا امتحال حجتش تمامه. بعد بفهم
فعلموا
ان الحق لله وبل عنهم ما كانوا يفعلون. بله دیگه، یعنی اون انبیا میان میگن برهان بیارید، ما هم حجت خودمون رو میاریم، تمام میشه کار. مثلا این روایت عرض کنم احتجاجم هم همین بود دیگه، انکار میکنن فیستشهد الرسول رسول الله صلی الله علیه و آله فیشهد بصدق الرسول بکذب من جهده من الامه. بنابراین به صدق رسول که این راست میگن، اینا ابلاغ کردن. بنابراین موضوع ابتدایی شهادت همینه که حجت الهی رسیده. چه کسی میتونه شهادت بده؟ کسی که شاهد باشه. شاهد چی باشه؟ شاهد نزول حقیقت باشه دیگه، کسی که این حقیقت در دستشه شهادت میده. هر دو رو به هر دو ممکنه بخوره، یا بگن نگفتید یا گفتیدم بی خود گفت. چون کی میگه شما رسول بودید؟ از خودتون گفتید. بله همین سمی روایت میخونیم در کتاب الان در بحث زکات که میگه نه خدا رو قبول داریم، اما این آقا استغفر اعوذ بالله از اعرابیون دعا الان نفسی، تا حالا قبولش داشتیم، حالا تازه متوجه شدیم نه آقا اینم مثل بقیه هست. هر کدومش باشه بیان نه آقا اینو رسول بودن رساندن. پس موضوع اصلی این شهود و شهادت همون رسالت و شاهد اون حقیقت هدایتی هن که نازل میشه، از یه مجرایی نازل میشه. اونا حجتن، شاهد حقیقتن، ما لا یلامسه هم و لا یلامسه لا یباشر هم، یه ارتباطی دارن، حقیقتی رو تلقی میکنن، شهود دارن، اگه شهود هم نداشت بشن که نمیتونن واسطه بشن، انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا. درست؟ بعدم روز قیامت هم همین شهادت رو میدن. البته ممکنه این لازمه این شهادت یه شهادت دیگه، مشرف به امت هم هستن، عمل امت هم میبینن، شهادت بر امت هم میدهند. این آیه من تلقی مینه اینجوری معنا بشه، شاید کامل تمام خدشه‌ای هم درش نیست. امت وسط گفتن به ائمه علیهم السلام هم هیچ اشکالی نداره، ان ابراهیم کنه امتا قانتا، که اطلاق امت به ائمه‌ای که اونا مأموریتی دارن ذیل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عمل میکنن، امت رسول الله اصلا امت حقیقی رسول، اینا ما باقی امت مجازی هن، اینا هستن که امامشون رسول با حضرت دارن در عالم سیر میکنن، بقیه هم به اندازه ظرفیت سیر میدن دیگه، اونا امتن به تبع این امت، اونا امت وسطن، اونا امت زیلن دیگه، امت وسط بین رسول و ناسن، ناس اگر تبعیت کنن میشن امت، اونایشون که مؤمن میشن میشن امت اخرى دیگه، اینا امت وسطن، اونا امت آخرن. ممکن اونا هم نمیگیم اونا امت نیستن، امت آخرن دیگه، از طریق این امت متصل میشن. لذا امت حضرت یه امت وسط داره، یه امت انتهایی داره که امت وسط طریق هدایت اون امت آخر هستن دیگه. این آیه به نظر من اینجوری خالی از مناقشه است دیگه، اشکالی هم بشه بفهم. بله دیگه، شما رو وسط قرار دادیم تا برسونید شاهد اون حقیقتی باشید که به دست مردم میرسونید، و رسولم شما رو نظارت برشون، یعنی یه نظارت کلی است که طریقش اینجوری توضیح داده میشه دیگه، هم شهود کلی بر نزول حقیقت، هم یک شهود بر اراده هایی است که ذیل این حقیقت دارن عمل میکنند، که حالا امام مأموریتش فقط نماز خوندن که نیست، که حج رو این مأموریت ما هم هست، امام باید اقامه کنن، برسانن، ابلاغ کنن، محقق کنن، مأموریت چون اینه دیگه، هم شاهد بر نزول حقیقت در دست امامن، هنی که امام اون مأموریت بزرگ رو ابلاغ میکند، انبیا اون مأموریت خودشون رو که ساختن یک امت هدایت انجام دادن، حضرت میگن بله، هم ابلاغ کردن هم. لذا منافاتم با این نداره که موضوع شهادت اعم از ابلاغ، و ابلاغ هم نه به معنی ابلاغ ظاهری، یعنی اون حقیقت از وجود اونا جاری شده، رسیده به اراده ها و امت، در اختیار اونا قرار گرفته، به مساسی پیدا کرده با اراده های امت، اینو شهادت میدن. در قدم بعدم که حالا اونا مانع شدن، سد شدن، سد عن السبیل کردن یا نه اعما عمل کردن، تولی پیدا کردن، طاعت کردن، اونم موضوع بعدی شهادته که حالا روایت زیلوی میمونه. آیه دوم که حضرت در این روایت مورد سوال قرار گرفتن و تطبیق کردن، آیه 78 سوره مبارکه حج، اون آیه رو خودش رو باید جداگانه انشالله بخونیم، لطایفی درش هست. الحمدلله.